أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة، بخش منطق، صفحه 91، سطر آخر. فإن كانت المنفصلة ذات أجزاء كثيرة متناهية فأيها استثنيت یا فعیوها استوسنیت نقیزه انتج البواقی لا تفصیلها. استثنیت بهتره. فعیوها استثنیت نقیزه بحث در مورد قیاس استثنایی بود. گفتیم قیاس استثنایی تشکیل میشه از یک جمله شرطیه و یک استثناء. اون جمله شرطیه ممکن است متصله باشد یا منفصله باشد. قضیه شرطیه ممکن است متصله باشد یا منفصله باشد. و در صورتی که منفصله باشد، جلسه قبل بیان کردیم که گاهی اوقات منفصله ما دو جزئی است، گاهی اوقات سه جزئی و چهار جزئی، پنج جزئی است، منتها متناهی است، گاهی اوقات هم اجزای غیر متناهی دارد. اونجا که دو جزئی باشه بیان شد. اما اونجایی که اجزای بیشتر از دو جزئی است اما متناهی است، اینجا را هم بیان می کنند. اونجایی هم که اجزا غیر متناهی است بیان میکنم. فعلا بس در جایی داریم که اجزا بیشتر از دو تاست اما متناهی است. میفرمایند در چنین جایی شما به دو صورت میتوانید استثناء کنید. یکی این که استثناء کنید نقیض یکی از این اجزا را و نتیجه بگیرید باقی را با همون تفصیلش، یعنی این باقی را. و یکی این که استثناء کنید این یکی از این اجزا را و نتیجه بگیرید نقیض باقی را. مثلا مثل این جمله، این قیاس، هذه الکلمه تو اما اسم او فعل او حرف. بعد استثناء میکنی نقیض یکی از اینها را، میگی لکنه لیس به اسم. اون باقی همون طوری که هست با همون تفصیلی که هست به عنوان نتیجه میاد. نتیجه میشد فهو و اما فعل او حرف. فهو اما فعل او حرف، به همون صورت منفصلی که وجود دارد همون صورت در نتیجه میاد. اینطور بود حاضر کلمت اما اسم او فعل او حرف. خب لکنه اسم نچه میگیریم؟ لکنه لیس به اسم، نچه این فهو فعل او حرف، یا فهو اما فعل او حرف. یا میگه استثناء میکنم، میگه لکنه لیس به فعل، نتیجه میگیریم فهو اما اسم و حرف. امکان دارد این یکی را استثناء کنیم، مثل این که بگیم لکنه اسم، نتیجه میگیریم فلیس اما حرف و اما فعلون. که این نتیجه خودش یک منفصلی است که نقیض منفصلی است که از بقیه اجزا باقی مونده، چون اونی که از بقیه اجزا باقی مونده بود این بود، اما فعلون اما حرفون و اما فعلون، یا اما فعلون به او حرفون، اینا نیاوردیم، نقیضش را آوردیم، نزا نقیض بواقی آورده شده. این یک معنا برای انتج نقیض البواقی. ممکن است که مرادش از انتج نقیض البواقی اینطور باشه که موقعی که میخوای نتیجه بگیری اینطور نتیجه بگیر، بگو لکنه اسمون، که این استثناء میکنی، بعد نتیجه میگیری، میگی فلیس به حرف بلا به فعل، فلیس به حرف بلا به فعل، که این در واقع فلیس به حرف بلا به فعل در واقع دو تا نتیجه است، یعنی فهازل کلمت لیسه به حرف این یک نتیجه و هازل کلمت لیسه به فعل این دو نتیجه، که دو تا نتیجه به صورت دو تا در واقع قضیه بله حملیه است. اما اون نتیجه که قبلا بیان کردیم که بگیم فلیس اما فعلون و اما حرفون، اون یک منفصله است، یک قضیه منفصله شرطی است. و اینا صحیح هست، اشکالی هم نداره. ایشون هر دو صورت را هم در اینجا نیاورد، اما در کتاب شفا جلد 8 صفحه 401 هر دو صورت رو اونجا آورده و توضیح داده و بیان کرده. صورت طولانی هم اونجا وارد بحث شده و بیان کرده. این در صورتی بود که استثناء کنیم یکی از اینها را و بقیه رو بخوایم نتیجه بگیریم. حالا استثناء کنیم نقیض یکی از اینها را که گفتیم نتیجه میگیریم، باقی را به همون صورتی که هست. ممکن است استثناء کنیم عین یکی از اینها را و نتیجه بگیریم نقیض بواقی را، که نقیض بواقی را به دو صورت معنا کردیم. یکی میگیم لکنه اسمون فلیس اما حرفون به اما فعلون، که این در واقع نتیجه ما یک قضیه شرطیه منفصل است که نقیض بباقی هست، چون باقی اینطور بود اما حرفون و اما فعلون، این شد فلیس اما حرفون به اما فعلون. یا به صورت قضیه حملیه نتیجه فلیسه به حرفن بلا به فعلن، که در واقع این خودش دو تا نتیجه است، یعنی فلیسه حاضر کلمتو به حرفن و لیسه حاضر کلمتو به فعلن، که دو تا نتیجه بر همدیگه عطف گرفته شده است و هر دو تا به صورت قضیه حملیه است. یه دقتی که میکنید اونجا که نقیز یکی را استثنا میکنید و بقیه رو میخواید بیارید، یادتون باشد که باید با او اینها رو به هم دیگه عطف بگیرید، فهو اما فعلون او حرفون. ولی اونجایی که میخواید این یکی از اینها رو استثناء کنید و بقیه رو بنبان نقیض بیارید، با باب بیارید فلیسه به حرفن بلا به فعل. این رو هم دقت داشته باشید. صورت دیگر این هست که اونی که استثناء می شود همه بوده باشد، فقط یکی استثناء نشه، که در واقع اونی که تو نتیجه میاد اون یکی بوده باشد که استثناء نشده است. در اینجا باز تارتن استثناء می کنیم جمیع بباقی را عیناً نتیجه میگیریم، نقیض اون واحدی را که باقی مونده. تارتن که این رو کلام شیخ نیومده و تارتن استثناء میکنیم نقیض بباقی را و اونی که تو نتیجه میاد عین اونیست که عین اون یکیست که تو استثناء نیومده است. این تو کلام شیخ آمده است. در هر مثال دقت کنیم، طارتاً این طور میگیم، میگیم لکنهو لیس بفعل او حرف. نتیجه میگیریم فهو اسم، که فهو اسم این یکی از اونها هست و اونی که استثناء کردیم نقیض جمعی باقی مونده است. یعنی گفتیم لکنهو لیس به حرف او فعل، نتیجه گرفتیم که فهو اسم. ممکن است که استثناء کنیم این باقی مونده را، اینطور بگیم لکنهو اما فعل او حرف، نتیجه میگیریم فهو لیس به اسم، نقیض اونی را که تو استثناء نیاوردیم نتیجه میگیریم. اینا روشنه. میفرمایند و این کانت المنفصلتو، اگر باشد اون قضیه شرطی ما در قیاس استثنای منفصلهی که اون منفصله دارای اجزای کثیره است، منتو اجزای کثیره که متنایی است، بحثش را ایشون در شفا جلد 8 صفحه 401 آورده. فا ایوها استثنیته، این استثنیته درسته، پس هر کدوم از این دوتا را که استثنا کنی نقیزش را، نقیز اون هر کدوم را، مثلا لکنهو لیس بی اسمن، که لیس بی اسمن نقیز اما اسمون هست، پس هر کدام از اون اجزا را که استثنا کنی نقیزش را، نقیزه اون زمینش میخوره به ایو. انتجر اون قیاس شما نتیجه میدهد اون باقی ها را علا تفاصیلشون، با همون تفصیلی که هستن. نتیجه میگیریم وقتی گفتیم لکنهو لیس بی اسمن، نتیجه میگیریم فخوبه اما حرفون او فعلون، اما حرفون و فعلون همون تفصیلی که شرطی منفصل داشت با همون تفصیل در نتیجه آمده. و ایوها استثنیت اینهو، و هر کدام از اینها را که استثنا کنی اینش را، نتیجه میدن نقیز بباقی را. بگی لکنهو اسمون، نتیجه میگیری فلیس اما حرفون و اما فعلون، یا نتیجه میگیری فلیس به حرف بلا به فعل، که گفتیم این انقزل انتج نقیز البواقی، نقیز البواقی رو به هر دو صورت میشه معنا کرد. ولا ينتج لك عین واحده منها، و نتیجه نمیدهد این قیاس استثنایی برای تو عین یکی از این اجزا را، مگر اینکه استثناء کنی نقیز جمیع اجزایی را که جمیع غیر از اون یکی است که میخوای اینش را نتیجه بگیری. یعنی اگر بخوای نتیجه بگیری فهو اسمون را که این یکی از اون اجزا هست، باید نقیز جمیع غیرش را استثناء کنی. یعنی باید بگی لکنهو لیس اما حرفون و اما فعلون، نتیجه بگیری فهو اسمون، یا میگی لکنهو لیس به حرف بلا فعل، بلا به فعل، نه چه میگیری فهو، لکنهو لیس به حرف بلا به فعل، نه چه میگیری فهو اسمو. همچنین این حالت دیگری هم وجود داره که شون نگفته، اونم عبارت از اینه که اگه بخوای نقیز یکی از اینها را نتیجه بگیری، باید این باقی مونده را استثناء کنی. مثلا اگه بخوای نشه بگیری فهو لیس به اسمن، که نقیض اسمون هست، اونی که استثناء میکنی باید این باقی مونده باشد. یعنی اینطور بگی، بگی لکنهو لیس، لکنهو اسمون او فعلون لکنه اسمون او فعلون، بعد گفتم لکنه اسمون او حرفون، نتیجه بگیری فلیسه به اسمه، که این فلیسه به اسمه نقیز اسمون هست، که نقیز این یکی رو احتمال نتیجه بگیری این اون باقی مونده رو باید استثناء کنی. لکنه فعلون او حرفون، نتیجه بگیری فلیسه به اسمه. خب این تا اینجا جایی بود که اجزای منفصله ما متکثر بودن اما متناهی بودن، اما اگر اجزای منفصله ما متکثر بودن و غیر متناهی، مثل این که شما بگی هاذا لون اما احمر، خب او اسود او ابیض او فلان، چون رنگ ها بی نهایت هست، خود سیاهی هزاران جور سیاهی داریم، سفیدی همینطور قرمزی همینطور، یا در مورد عدد بگه هاذا العدد اما اثنان او ثلاث او اربع او خمس تا آخر تا بی نهایت بریم. در اینجا در واقع گفتن که اصلا استعمالش فایده نداره. چرا استعمالش فایده نداره؟ به خاطر این که شما همه اینها را بخوای مثلا استثناء بکنی یکی را باقی بذاری که نتیجه بگیری، این که ممکن نیست، چون بی نهایت تو نمیتونی بی نهایت تو اون استثناء بیاری. اگر بخواهی یکی از اینها رو استثناء کنی بقیه رو حالا نتیجه بگیری، تو نتیجه یکی از اینها رو تو استثناء بیاری بقیه رو تو نتیجه بیاری، باز هم نتیجه رو نمیتونی استقصا کنی چون بی نهایتت. چطور اون نتیجه بی نهایت میخوای استقصا بکنی؟ مثلا فرض کنی اگر اینجا شما بگی که لکن بگی هاذا العدد اما اثنان او اربع او خمس او سلاس او اربع، بعد بگی لکنهو خمس، خب باید نچه بگیری فلیسه بی اثنان ولا سلاس ولا اربع ولا سادس ولا برو ولا سبعه ولا سته ولا سبعه ولا برو تو آخر تا بی نهایت باید بری. خب چجور میخوای تا بی نهایت بری؟ اگر بخوای که یکی از اینها را نتیجه بگیری، یکی از اینها را نتیجه بگیری، خب بقیه را باید اول استثناء کنی، باید تو بگی هاذا العدد اما اثنان او اربع او خمس او فلان تا آخر، بعد بگی لکنه لیس به اثنان ولا خمس ولا اربع ولا خمس ولا فلان ولا تا نتیجه بگیری فهو و سلاس. استثناء باید بی نهایت بیاری، هرگز نمیتونی بی نهایت رو استقصا کنی و همشون رو بیاری. لذا ایشون میفرماید این قیاس اصلا استعمالش فایده ای نداره، چون نمیشه اون استثناء رو انجام داد اگه بخوای بی نهایت رو استثناء کنی و یکی رو باقی بذاری، نه برعکس. که بخوای یکی رو استثناء کنی بی نهایت رو نتیجه بگیری، اون باقی بودن. یک کسی شاید اینجا یک اشکالی بکنه، اون عبارت از این هست که خب ما به این صورت انجام میدیم استثنامون را یا نتیجمون را، به این صورت میگیم که هاذا العدد اما اثنان او ثلاث او اربع او خمس تا آخر، بعد میگیم لکنه سلاس، نتیجه اینطور میگیم، نمیگیم فهو لیس به اثنین ولا به اربع ولا به خمس، بلکه اینطور که نتونیم تو آخر بشمانیم اینطور میگیم فهو لیس ما عدس سلاس، لیس ما عدس سلاس، چون لکنه سلاس نتیجه میگیم فهو لیس ما عدس سلاس، ما عدای سلاس نیست، با این لیست معادل سلاس همه اون بی نهایت رو آوردیم. یا اگه خواستیم بی نهایت استثناء کنیم اینطور میگیم لکنه لیس ماعد سلاس، نه چی میگیم فاو سلاس، ماعدای سلاس نیست، نه چون این پس سلاس است. خب این چه اشکالی داره به این صورت؟ این اشکال را خود ایشون در شفا متوجه مطلب بوده و اینجا مطرح نکردن، اما در شفا مطرح کردن و در اونجا جواب دادن. در شفا جلد 8 صفحه 404 همین بحث اجزای بی نهایت را اونجا آوردن و جواب دادن. جوابی که در اونجا دادن عبارت از این است که اگر شما استثناتون را به این صورت بیارید یا نتیجتون را به این صورت بیارید، در واقع قضیه شرطیه شما اجزاش بی نهایت نیست. قضیه شرطیه شما دو جزئی است، منتها یه جزء را تو جمله شرطیتون به صورت تفصیل آوردید. در واقع قضیه شرطیه شما اینه: هازل عددو اما ثلاث او ما عدد ثلاث. بعد گفتی لکنه ثلاث، نه چی گفتی فلیسه ما عدد ثلاث، یا گفتی لکنه ما عدد ثلاث، نه چی گفتی فاوه لیسه به ثلاث. این صورت های مختلفی میشه، نه چی گفت. این طوری در واقع دو جزئی است، منتها تو جمله شرطیتون به جایی که شما بگی که هازل عدد و اما ثلاث او ما عدد ثلاث، گفتی هازل عدد و اما سلاس او اسنان او اربع او خمس او سته او سبه تا آخر. به جای ما عدد سلاس اون ما عدد رو تفصیل آوردی. پس اینجا شرطی شما دو جزئی است. اینم مطلبیست که ایشون در پایان میاد. و اما اذا کانت الاجزا بلا نهایت فلا یفید و استعمالهو، مثل این که قرار بدی معمولات، مثل کجا اجزا بلا نهایت بشن، مثل اونجا قرار بدی معمولات اجزا را الوان غیر متناهی یا شیء از اون چنان چیزهایی که شبیه به این الوان غیر متناهی هست، مثل عدد، عدد غیر متناهی و امثال اینا. خب یه نکته را بگیم و عد بشیم بریم. در اونجایی که متکثر هست منطقه متناهی است، گاهی اوقات امکان دارد ما تو استثناء، مثلا فرض کنید که 4 جزئی است، ممکنه 2 جزء تو استثناء بیاریم، اون 2 جزء دیگه باید تو نتیجه بیاد. بس که شما اینطور بگید، بگید هازل عنصر، این عنصر اما هوا اون او نارون او ارزون او ما اون، بعد بگی لکنه لیس به نارن او هوا این، نه چه می شود فهو اما ما اون او ارزون. این هم دقت بکنی که گاهی اوقات به استثناء و نتیجه به این صورت میاد که هم استثناء ما چند جزئی است، هم نتیجه ما چند جزئی است. این هم انشاءالله روشن اینا همشه، با تو با دقت باید کرد مطالب. تمام. فصل فی القیاسات المرکبه. در این فصل قیاسات مرکبه رو توضیح میدن، اما خیلی مختصر. اما تو همین مختصر هم بعضی مطالب صورت مجمل آورده شده که باید توضیح داده بشه. قیاسات مرکبه در واقع چند قیاس است که این چند قیاس میاد برای اینکه مطلوب واحدی را ثابت بکند که در این چند قیاس، گرچه نتیجه های این قیاس ها متفاوته اما مطلوب مطلوب واحدی است، نتیجه هاش متفاوت است اما مطلوب مطلوب واحدی است. پس قیاس مرکب قیاساتی است که پشت سر هم دیگه میاد برای اثبات مطلوب واحدی در حالی که نتایج خود این قیاسات متفاوت بوده باشد، به خلاف قیاسات متکثره. قیاسات متکثره ایشالله خواهیم گفت قیاساتی است که اینها هم چند تا قیاس کنار هم دیگه میاد برای اثبات مطلوب واحدی که در اونها نتیجه هم واحد است. پس تفاوت قیاسات مرکبه با قیاسات متکثره این است که در قیاسات مرکبه مطلوب واحد است اما نتایج مختلف، اما در قیاسات متکثره هم مطلوب واحد است هم نتیجه واحد است. این قیاس الان دقت کنید، این قیاس بهش میگن قیاس مرکب. مثال بزنم، بگید کل جیم با و کل با ها فکل جیم ها و کل ها دال فکل جیم دال. این یک قیاس مرکبه. چرا؟ چون اگر این را بشکافیم در واقع دو تا قیاسه. یک قیاس اینه همون اولیه کل جیم با و کل با ها فکل جیم ها، این کل جیم ها اینجا یک قیاس متمم شد. بعد قیاس دوم به این صورت درست میشه، کل جیم ها و کل ها دال فکل جیم دال. منتها به خاطر که رعایت اختصار بشود در اینجا اون تو قیاس دوم کل جیم ها که نتیجه قیاس اول بوده و تو قیاس دوم به عنوان صغرا باید می اومد، به عنوان صغرا دیگه نیومده. پس نتیجه رو فقط ذکر کردیم، کبرا را به این نتیجه زعیمه کردیم، کبرای قیاس دوم را و کل جیم دال را نتیجه گرفتیم. به الا اگر درست میخواستیم بگیم، یعنی میخواستیم بازش کنیم و دوتا قیاس رو جدا کنیم، بعد از اینکه گفتیم فکل و جیم ها در قیاس اول به اینا نتیجه گرفتیم، اینا در قیاس دوم به عنوان صغرا باید میابردیم، میگفتیم کل و جیم ها و کل ها دال فکل و جیم دال، ولی این کار نکردیم. چرا؟ این بخاطر رعایت اختصاره. این قیاس را بعدم خواهیم گفت اسمش میذاریم قیاس مرکب موصول، به خاطر اینکه نتیجه توش آمده و ذکر شده، نتیجه قیاس قبل، قیاس های قبلی آمده و ذکر شده. اما گاهی اوقات حتی این نتیجه قیاس اول رو هم نمیاریم، به این صورت میگیم کل جیم با و کل با ها و کل ها دال، نتیجه میگیم فکل جیم دال. ببینید حتی اون فکل جیم ها را که نتیجه قیاس اول بود نه به عنوان نتیجه قیاس اول آوردیم، نه به عنوان صغرا تو قیاس دوم، به طور کلی این نتیجه را از قیاس جدا کردیم، نتیجه قیاسات قبلی را. این اصطلاحش خواهیم گفت بهش میگیم قیاس مرکب مفصل یا مفصول. مفصل میگن، مفصول هم میگن، یعنی قیاس مرکبی که نتایج قیاس های قبلی حذف شده و فقط اون نتیجه قیاس آخری که مطلوب ما هست آورده شده. در قیاسات مرکب موصول، در قیاسات قبل از قیاس آخر نتیجه آورده میشه، اما اون نتیجه تو قیاس بعدی دیگه به عنوان مقدمه ذکر نمیشه، ولی نتیجه آورده میشه. خب حالا دقت کنید، همونطور که میبینید در اینجا قیاس ها رو از همدیگه که جدا کردیم، نتایج با مطلوب تفاوت داره. مطلوب ما اون کل و جیم دال هست، نتیجه قیاس آخری در واقع همون مطلوب ماست که اول از اول میخواستیم اثباتش کنیم، کل و جیم دال، این مطلوب ماست. اما دیدید که تو قیاس اول نتیجه کل و جیم دال نبود، نتیجه کل و جیم ها بود. پس نتیجه با مطلوب تفاوت داره. پس در قیاسات مرکب مطلوب ما، که مطلوب ما همون چیزیست که در قیاس آخری به عنوان نتیجه میاد، این با نتیجه که تو قیاسات دیگه داریم با هم دیگه متفاوته. پس میتونیم بگیم مطلوب با نتیجه متفاوته. فقط این مطلوب عنوان نتیجه در قیاس آخر ذکر میشه، اما در قیاسات دیگه نتیجه و مطلوب تفاوت داره. اما در قیاسات متکثره که در واقع تکثیر قیاس میکنیم ما بر مطلوب واحدی، در واقع ما چند تا قیاس میاریم برای اثبات مطلوب واحدی، مثل که میخواییم اثبات بکنیم خداوند واحد است، توحید خداوند رو میخواییم اثبات کنیم، الله واحد. برای اثبات این مطلب ممکنه چند تا قیاس مختلف بیاریم، در تمام این قیاسات نتیجه همیشه الله واحد. یا در همینجا میخواییم مطلوب ما اینه کلوجیم دار، ممکنه چند تا قیاس بیاریم کنار هم دیگه نتیجه شو کلوجیم دار. اینا میگیم تکثیر قیاس، اینا میگیم قیاسات مرکب. مثل این که شما اینطور بگید، بگید کل جیم با و کل با دال، نه بگید فکل جیم دال، این قیاس. قیاس دوم باز میارید که نچش میشه کل جیم دال، میگید کل جیم ها و کل ها دال، نه میگید فکل جیم دال. قیاس سوم میارید کل جیم تا و کل تا دا دال، نه میگید فکل جیم دال. قیاس چهارم کل جیم زا و کل زا دال، نتیجه میشه فکل جیم دال. اینجا تکثیر قیاس است، چون در تمام این قیاس ها مطلوب با نتیجه یکی، مطلوب شما این بوده که کل جیم دال رو اثبات کنید، تو همه قیاس ها هم همین عنوان نتیجه آمده است. اما در قیاسات مرکبه دیدی مطلوب ما فقط تو قیاس آخر به عنوان نتیجه میاد، اما در بقیه قیاس ها نتیجه و مطلوب تفاوت داره. لذا ایشون میفرماید در بحث ترکیب قیاس مطلوب و نتیجه در قیاس شیء واحدی نیست، در تکثیر قیاس است که مطلوب و نتیجه شیء واحد است. این دیگر رو بخونیم. یه مطلب دیگر هم که حالا بکنم بعد بارد بحث شد، که قیاسات مرکب گاهی اوقات در قیاسات اقترانی هست، گاهی اوقات در قیاس استثنایی. فعلا این مثال هایی هم که زدیم تو قیاس اقترانی بود، در قیاس استثنایی هم انشاءالله بعدا توضیح خواهیم داد. و اما قیاسات مرکبه پس فقط تکون و گاهی اوقات می باشد اون قیاسات مرکب استثنائیات و گاهی اوقات می باشد اقترانیات. و لیسه یا قال، این همون مطلب بود، شما که تفاوت بین قیاسات مرکبه یا بگی ترکیب قیاس با قیاسات متکثره یا بفرمایی تکثیر قیاس را بیان کنند. و نیست گفته شود و اطلاق شود ترکیب قیاس بر اون چنان قیاساتی که می باشد مطلوب و نتیجه در هر قیاس شیء واحدی. اونجایی که مطلوب و نتیجه در هر فی کل قیاس در تمام قیاس ها شیء واحدی هست، اونجا نمیگیم این قیاسات مرکب هستن، بل ذالک، بلکه اونجایی که مطلوب و نتیجه در همه قیاس های ما شیء واحدی هست، اونجا نامیدیم شاید تکثیر قیاس به چنین قیاساتی را بشه قیاسات متکثره نه قیاسات مرکبه. و این نوع ترکیب قیاس کجاست؟ ترکیب قیاس و این نما ترکیب القیاس و این است جزء نیست که میباشد ترکیب قیاس این که باشد القیاسات المجموعه، یعنی قیاساتی که کنار هم دیگه جمع شدن، این قیاسات اذا حللت هرگاه تحلیل میشود به افرادش. دیدید دوتا قیاس، هم قیاس موصول رو هم قیاس مفصول رو تحلیل کردیم و قیاسات چه از هم دیگه جدا کردیم، وقتی تحلیل میشه به افرادش، کان ما ینتج کل واحد منها شیئا آخر، می باشد هر چیزی را که نتیجه میدهد هر کدام از اون قیاسات شیء دیگری، یعنی شیء دیگری غیر از اونی که قیاس دیگر نتیجه میده. خب دیدید چه اونجایی که به صورت مفصول بود چه اونجایی که به صورت موصول بود، وقتی بازش کردیم دو تا قیاس شد. یه بار دیگه برمیگردم، دو تا قیاس شد، یه قیاسی شد کل جیم با و کل با ها، نتیجه شد فکل جیم ها. قیاس دوم این بود کل جیم ها کل ها دال، نتیجه شد کل جیم دال. خب ببینید تو قیاس اول نتیجه شد کل جیم ها، اما تو قیاس دوم نتیجه شد کل جیم دال. پس نتیجه این قیاس ها تو هر کدوم غیر از اون چیزی است که در قیاس دیگر وجود دارد. Ha ha ha. به عبارت دیگه، حالا اگه بخواد یک زبان دیگری هم بیانش بکنید میشه بیانش کرد، به اون عبارت از این هست که بگیم در تکثیر قیاس اصغر و اکبر ما ثابته، حد وسط مرتب تغییر میکنه، و چون اصغر و اکبر ما تو این قیاسات ثابت هست لذا نتیجه همیشه میشود شیء واحدی، حد وسط فقط تغییر میکنه، نتیجه میشه شیء واحد. اما در قیاسات مرکبه علاوه بر حد وسط که ثابت است، اصغر یا اکبر ما هم ثابت است. تو مثال هایی که زدیم اصغر ثابت بود، ممکنه یه جای اکبر ثابت باشه، حالا توضیح میدم چرا. بالاخره اصغر یا اکبر ما ثابته، یعنی علاوه بر این که حد وسط تغییر میکنه، یکی از اصغر یا اکبر هم تغییر میکنه، اون یکی ثابته. پس فقط یکی ثابت داریم در قیاسات متکثره، هم اصغر ثابت است هم اکبر، هر دو ثابته، حد وسط فقط تغییر میکنه. ولی در قیاسات مرکبه علاوه بر این که حد وسط تغییر میکند، یکی از اصغر یا اکبر هم تغییر میکنه، لذا فقط یکیشون ثابته، یا اصغر ثابت است یا اکبر. در این مثال هایی که زدیم دیدید اصغر ثابت بود، دقت کنید دو تا قیاس بود دیگه، بعد از این که تحلیل کردیم جدا کردیم قیاس مرکب شد دو تا قیاس، یک قیاسی بود کل جیم با و کل با ها نتیجه شد فکل جیم ها. خب در قیاس دوم این بود کل جیم ها و کل ها دال نتیجه شد فکل جیم دال، که در این قیاسات حد وسط عوض شد، اکبر هم عوض شد، فقط اصغر ثابت بود. اینجا فقط اصغر ثابت، علاوه بر اینکه حد وسط عوض شد اکبر هم عوض شد، در حالی که در قیاسات متکثره فقط حد وسط هست که عوض میشه، اکبر اصغر به هیچ وجه عوض نمیشه. اما اینجا علاوه بر حد وسط که عوض شد اصغر هم اکبر هم عوض شد، فقط اصغر ثابت. در قیاس اول دقت کنید حد وسط ما با بود، اکبر ما ها، اما در قیاس دوم حد وسط ما ها بود، اکبر ما دال، فقط اصغر بود که عوض نشد. اینم به عنوان تفاوت میان قیاسات متکثره و قیاسات مرکبه میتونید ملاحظه کنید. خب حالا برمیگردم کلام مصنف، یه بار دیگه معلوم به این نما و این از جزه نیست که ترکیب قیاس این است که باشد قیاسات مجموعه، یعنی مجموعه قیاساتی که داریم هرگاه تحلیل بشود این قیاساتی که جمع شدن به افرادشون، یعنی اونها رو از هم دیگه جدا بکنیم، چه قیاس مرکب ما موصوله باشه چه مفصوله باشه، اگر بیایم این قیاسات رو تک به تک جدا جدا همه اجزاش را صغرا و کبرا نتیجهش را بیاریم، کانه می باشد اون چنان چیزی که نتیجه می دهد هر کدام از این قیاس ها شیء آخر، یعنی شیء غیر از اون چیزی که قیاسات دیگه نتیجه می ده. الا اینکه نتایج بعضها نتایج و بعضها الا اینکه نتایج بعضی از این قیاسات مقدمه قرار می گیرد برای بعضی دیگر، همونطور که دیدید کل جیم ها که نتیجه قیاس اول بود در قیاس دوم به عنوان مقدمه آمد، و قدق توسرت و به تحقیق قیاسات مرکب، این مجموعه قیاسات مرکب به صورت مختصر آورده می شود، به صورت مختصر آورده می شود به همین صورتی خدمت رو عرض کردم، چه در قیاس موصول چه در قیاس مفصل، این دوتا مختصرتر هستن از دو تا قیاس ها، چون در قیاس موصول همونطور که دیدید دیگه اون کل و جیم ها را در قیاس دوم به عنوان صغرا ذکر نکردیم، لذا این قیاس مرکب موصول ما مختصرتر است از مجموع اون دو تا قیاس. در قیاس مفصول هم این کل و جیم ها را نه به عنوان نتیجه قیاس اول آوردیم نه به عنوان صغرات قیاس دوم، لذا این قیاس مفصول باز مختصرتر است از اون دو تا قیاس. قیاس مفصول حتی از قیاس موصول هم مختصرتره و هر دوتاشون چه موصول چه مفصول از اینکه دو تا قیاس رو جدا کار بیاریم باز مختصرتر هستن. لذا میفهمم قد اختصرت به تحقیق اون مجموعه قیاسات مختصر شده به صورت قیاس مرکب اومده. بروبما لم یسرح بها، و گاهی اوقات تصریح نمی شود به این قیاسات مجموعه، مجموعه قیاسات اون کجاست؟ دقت کنید. حالا برای که خوب روشن بشه مطلب، اینکه کجا تصریح نمی شود اینم روشن بشه، یعنی در واقع قیاس ما قیاس مرکبه اما مجموعه قیاسات اصلا نیومده، شما یه قیاس بیشتر نمی‌بینید. برای که مطلب روشن بشه باید من بحث بکنم که اصلا چرا ما احتیاج داریم قیاسات مرکب بیاریم. یکی از چیزهایی که سبب می شود ما قیاسات مرکب بیاریم اون عبارت از اینه، خوب این رایت کنید، گاهی از اوقات ما یه مطلوبی داریم، می دونید هر مطلوبی با دو تا مقدم، با یک قیاسی که دو از دو مقدمه تشکیل شده اثبات میشه. به عبارتی که قیاس ما بیشتر از دو تا مقدمه هرگز نخواهد داشت. این در جای خودش بحث شده که هیچ قیاسی بیشتر از دو تا مقدمه نداره. پس به هر مطلوبی را ما باید در واقع با یک قیاسی که دارای دو مقدمه است اثبات بکنیم. اما گاهی اوقات یکی از این مقدمات، یعنی مثلا صغرا یا کبرا، این خودش اثبات شده نیست، خودش مبین نیست، روشن نیست، چون میدونی حتی که میخوایی تشکیل بدین صغرا و کبراش باید یا اثبات بشه و یا جز بدیهیات بوده باشه. حالا گاهی اوقات یکی از این صغرا و کبراها یا هر دوش مبین نیست، روشن نیست و باید تبیین بشه. اینجا هست که گاهی از اوقات برای تبیین اون از قیاس مرکب استفاده میکنیم. در همین مثالی که زدیم دقت کنیم، مطلوب ما کل و جیم داله، این کل و جیم دال رو که ما برای که اثبات بکنیم همون دوتا مقدمه آخر باید میاردیم، یعنی میگفتیم کل و جیم ها و کل و ها دال، نتیجه بگیریم کل و جیم دال، منتها کل و جیم های ما مبین نبود، صغراش مبین نبود، برای که صغرا را تبیین بکنیم مجبور شدیم قیاس اول رو هم بیاریم و با حد وسط با این صغرا را تبیین کنیم، بگیم کل و جیم با کل و با ها، نتیجه بگیریم فکل و جیم ها، بعد کل و ها دال را به این نتیجه ضرب میکنیم، نتیجه بگیریم کل و جیم دال را که مطلوب ما هست. خب حالا که روشن شد که این قیاسات مرکبه رو ما میاریم برای این که تبیین کنیم یه مقدمه قیاس را یا تبیین کنیم دو مقدمه قیاس را، این به این خاطر است اونجایی که ما مطلوب را میاریم و فقط قیاسی را که قریب من المطلوب هست میاریم، بلی در واقع صغرای ما یا کبرای ما احتیاج به تبیین دارد، ما تبیینش نکردیم، اینجا در واقع قیاس ما مرکبه، منتها تصریح به اون مجموعه قیاسات نشده. مثلا در همین مثال دقت کنید، مطلوب ما کل و جیم دال است، قیاس قریب به مطلوب منظور قیاس آخری هست که مطلوب باش اثبات می شود. قیاس آخر چه بود؟ کل و جیم ها، کل و ها دال، نتیجه شد و کل و جیم دال، این کل و جیم ها و کل و ها دال میشه قیاس قریب به مطلوب ما که همون قیاس آخر است که در واقع مطلوب ما با اون اثبات میشه. این در واقع قیاس مرکبه. چرا؟ چون فرض ما این است که کل جیم ها که صغرای این قیاس است تبیین نشده و برای تبیینش احتیاج داریم به یک قیاس دیگری که اون قیاس باید زمینه به این قیاس بشود، به قیاس مرکب درست بشود، یعنی مجموعی از قیاسات مرکب باید درست بشه تا این مطلوب ما که کل جیم دال باشه اثبات بشه. چرا؟ چون برای اثبات این مطلوب کل و جیم دال باید یه صغرا بیاریم، یه کبرا بیاریم، صغرا و کبرایی که هر دوتا روشن باشه و مبین باشه. و چون فرض این است که صغراش مبین نیست، محتاج به یه قیاس دیگری هستیم که اون بیاد صغرا رو برای ما تبیین بکند. مون تا این کار رو نکردیم، اون قیاس دیگر رو نیاوردیم، فقط همین رو آوردیم، کل و جیم ها، کل و ها دال، نه چه گفتیم کل و جیم دال. اینجا هست که میگیم تصریح به اون مجموعه قیاسات مرکب نشده است. لذایشون میفرماید برب ما، چه بسا تصریح نمیشود به ها، یعنی به اون مجموعه قیاسات مرکبه. چرا تصریح نمیشه؟ وقتی تصریح نشد فیکون القیاس القریب من المطلوب الابد، پس میباشد اون قیاسی که قریب مطلوب ما هست، اول ما هست، قیاسی که در واقع دوتا مقدمه تشکیل شده. اما اگر که اون مجموعه قیاسات را هم بیاریم، خب میبینید که گاهی اوقات میبینید که سه تا مقدمه شد، گاهی اوقات چهار تا مقدمه شد. مثلا اگه تو بگید کل جیم با، کل با ها و کل جیم ها و کل ها دال و کل جیم دال، اینجا در واقع چهار تا مقدمه شما بردید، کل جیم با یک، کل با ها دو، کل جیم ها سه، کل ها دال چهار، بعد نتیجه شد و کل جیم دال. قیاس شما یک قیاس مرکبی است که از چند تا مقدمه تشکیل شده. یا در اون اگه به صورت مفصول بیارید اینطور میگید کل جیم با، کل با ها و کل ها دال، نشه میگید ف کل جیم دال، که اینجا در واقع سه تا مقدمه رو آوردید، کل جیم با، کل با ها و کل ها دال رو، نشه شده ف کل جیم ها دال. پس ببینید قیاس شما که آمده تا مطلوب رو ثابت بکند یه قیاس مرکبه که از بیشتر از دو تا مقدمه تشکیل شده. الان روشن شد جواب یه سوالم روشن شد و اون عبارت از اینه که گاهی اوقات مثل در همین مثال، اگر اینطور مثال بگیم کل جیم با و کل با ها و کل ها دال، نه چه بگیم ف کل جیم دال، به ما اشکال میکنن، میگن شما گفتید هر مطلوبی اگر بخواد از طریق قیاس اثبات بشه با دو تا مقدم باید اثبات بشه، شما اینجا کل جیم دال رو با سه تا مقدم اثبات کردید. جواب این است که در واقع این سه تا مقدمه در واقع اگر بشکافیدش دو تا قیاسه و دو تا نتیجه داره، هر نتیجه‌ای با دو تا مقدمه میشه اثبات نشده است. پس این قیاسات رو برای تبیین مقدمات در واقع میاریم، به علاوه نتیجه ما و مطلوب ما هر موقع بخواد اثبات بشود با دو مقدمه فقط اثبات می شود، نه با بیشتر از دو مقدمه. اینم روشه. این مباحث را خود ایشون مفصل در کتاب شفا آوردند، در بحث قیاس مرکبات. قیاس مرکبه را در جلد هشتم ایشون بیان می کنه و در همونجا به صورت مفصل مطلب را آوردن و توضیح دادن. پس می باشد قیاسی قریب مطلوب اول است قیاسی که از دو مقدمه تشکیل شده و این است جزء نیست که داخل می شود اون قیاسات دیگر، یعنی مجموعه قیاسات مرکب، برای اینکه تبیین بشوند دو تا مقدمه. برو بما و چه بسا مخلوط می شود با این مجموعه قیاسات مرکب استقرا یا تمثیلی و غیر ذالک. توضیح مطلب این که گاهی اوقات برای اثبات یکی از این مقدمات، مقدمه قیاسمون، مجبوریم از استقرا استفاده کنیم یا از تمثیل استفاده کنیم. خب خود اون استقرا امکان داره چند تا مقدمه داشته باشه، خود اون تمثیل می دونید مقدماتی داره. و پس این مقدمات هم زمینه می شود به بقیه مقدمات قیاسی که برای مطلوب آوردیم، لذا مقدمات متکثر میشه. به الا مطلوب همیشه با دو تا مقدمه اثبات میشه. منتها گاهی اوقات یکی از این مقدمات احتیاج به تبیین داره. حالا گاهی اوقات به تبیین و مقدمه از دو تا مقدمه دیگه استفاده میکنیم، لذا خب دو تا مقدمه الان برای تبیین مقدمه، یه مقدمه هم که داشتیم که زمین شده که مبین بود مجموعا شده سه تا مقدمه تا اون مطلوب ما اثبات شده. در اون مثال مثلا کلها دال مبین بود اما کل جیم ها مبین نبود، برای که کل جیم ها مبین بشه مجبور شدن از دو مقدمه دیگه کل جیم با و کل با ها استفاده کنیم. خب لذا مجبور شدن از سه تا مقدمه یعنی کل جیم با، کل با ها و کل ها دال استفاده کنیم تا بتونیم کل جیم دال رو اثبات بکنیم. گاهی اوقات امکان داره برای اثبات کل جیم ها از استقرا مجبور شیم استفاده کنیم یا از تمثیل مجبور شیم استفاده کنیم. خب لذا برای این اثبات کل جیم ها مجبوریم از مقدمات استقرایی و از مقدمات تمثیلی استفاده کنیم. چند تا مقدمه دیگر مجبوریم بیاریم چون بالاخره تمثیل خودش چند تا مقدمه داره، استقرا چند تا مقدمه داره. این هست که برای اثبات یک مطلوب گاهی اوقات می‌بینیم مقدمات متکثر میاد. بچه بسا مخلوط میشه با این قیاسات مرکبه استقرا یا تمثیلی و غیر اینها. پس غیر اینها مثل اونجا که گاهی اوقات امکان دارد ما یک برای اثبات یک مقدمی از ابطال نقیزش استفاده کنیم. یا از اصل استفاده کنیم تا این مقدمی ما که عکس اون اصل است اثبات بشه. میدونید گاهی اوقات از یک قضیه استفاده میکنیم عنوان اصل عکسش اثبات میکنیم. گاهی اوقات از یک قضیه به عنوان نقیض استفاده میکنیم، این نقیض رو باطل میکنیم تا مقدمه تا اون مطلوب ما اثبات بشه. حالا فرض کنید که میخوایم کل جیم ها را که یکی از مقدمات است برای اثبات مطلوب ما که کل جیم دال باشد، میخوایم کل جیم ها را اثبات کنیم، ممکن است از ابطال نقیض کل جیم ها اثبات بکنیم کل جیم ها رو، یا یک قضیه بیاریم به عنوان اصل بعد از اون قضیه بتونیم اثبات بکنیم کل جیم ها رو، که البته این مشکله چون عکس ما هرگز موجب کلیه نمیشه. مگر به صورت عکس نقیض بوده باشه، ولی در عکس نقیض عکس موجب کلی میشه موجب کلی. این رو بحث جای خودش. پس نرس کنم میگن استقرا و تمثیل چیه؟ ما که نخونیم تا به حال. میگن استقرا و تمثیل رو بعدا انشالله ذکر خواهیم کرد، که حالا ما با توجه به اینکه شما کتب منطقی دیگر رو خوندید فعلا دیگه توضیح نمیدیم، انشالله بعدا که شما ذکر کرد همونجا ذکر خواهیم. با ترکیب القیاس اینا دیگه توضیح شده دارم. ایشون اینجا اینا میخواد بگه، میگه قیاس مرکب دو قسمه، گاهی اوقات موصوله گاهی اوقات مفصوله. موصول را توضیح دادم. قیاس مرکب موصول عبارت از این است که در هر کدام از این قیاسات نتیجه ذکر میشود و بعد همین نتیجه در قیاس دوم باید به عنوان صغرا ذکر شود. اما دیگه به عنوان صغرا دوباره جدا کار نمیاریم این نتیجه یه بار دیگه ذکر کنیم، بلکه کبرای قیاس دوم باش زمینه میکنیم و ادامه میدیم مطلب را. گاهی اوقات به صورت قیاس مرکب مفصوله، به صورت مفصوله است، یعنی تو هر کدوم از قیاسات نتیجه به عنوان مقدمه قیاس بعدی که ذکر نمیشود بماند، خود نتیجه به عنوان مقدمه قیاس قبلی هم به عنوان نتیجه قیاس قبلی هم اصلا ذکر نمیشود. در همین مثالی که گفتیم دقت کنیم، اگر بگیم کل جیم با و کل با ها فکل جیم ها، بعد بگیم با کلها دال، نتیجه بگیم فکل جیم دال، اینجا میشه قیاس ما قیاس موصول. چرا؟ چون در واقع در قیاس اول فکل جیم ها که نتیجه بود ذکر کردیم، اما این نتیجه را دیگه تو قیاس دوم به عنوان صغرا تکرار نکردیم، بلکه کبرای قیاس دوم رو فقط بهش زمینه کردیم و مطلب رو آوردیم. اما در قیاس مفصول اینطوری میگیم، میگیم کل جیم با، کل با ها، کل ها دال و کل جیم دال. ببینید اینجا اصلا کل جیم ها را ذکرش نکردیم، نه به عنوان نتیجه قیاس اول، نه به عنوان صغرا در قیاس دوم، اصلا ذکرش نکردیم. در واقع نتیجه را از کل قیاس جدا کردیم، اصلا هیچ ذکری ازش نیمدیم. اما در اون قیاس مرکب موصول نتیجه ذکر شده میان قیاس اول و قیاس بعدی. پس در قیاس مرکب موصول نتیجه قیاس قبلی میان قیاس قبلی و بعدی ذکر میشه، اما به عنوان صغرا تو قیاس بعدی دیگه نمیاد، یا به عنوان یه مقدمه تو قیاس بعدی نمیاد. اما در قیاس مفصول این نتیجه قیاس قبلی اصلا ذکر نمیشود، نه به عنوان نتیجه قیاس قبلی، نه به عنوان مقدمه در قیاس بعدی. این تفاوت قیاس موصول و قیاس مفصوله. پس در قیاس موصول نتیجه قیاس قبلی ذکر میشه، اما به عنوان مقدمه در قیاس بعدی دیگه ذکر نمیشه. اما در قیاس مفصول این نتیجه نه به عنوان نتیجه قیاس قبلی ذکر میشه، نه به عنوان مقدمه در قیاس بعدی، لذا اصلا ذکری ازش به میان نمیاد. ولی لذا میگن قیاس مرکب مفصول، یعنی قیاسی که نتیجه رو به طور کلی ازش جدا کردن. مفصول یعنی جدا شده، یعنی جدا شده از اون نتیجه. ایشون اینطور معنا کرد. و ترکیب القیاس، یعنی قیاس مرکب گاهی اوقات موصول است، با اون عبارت از این است که لا تطفیف لا تطوا فیه النتائج، با اون عبارت از این است که در هم پیچیده نشود در اون قیاس نتائج، بلکه نتائج ذکر بشه. بل تو ذکر و بلکه ذکر می شود مرتن بالفعل نتیجتن و مرتن مقدمتن، بلکه ذکر می شود اون نتایج یک بار به صورت بالفعل به عنوان نتیجه و مرتن مقدمتن. منظورش این نیست که دوباره به عنوان مقدمه ذکرش بکنیم، به الا اگر دوباره به عنوان مقدمه ذکرش بکنیم که در واقع دوتا قیاس کاملا ذکر شده جدای از هم دیگه، بلکه این مرادش عبارت از این است که این نتیجه را تارتن به عنوان نتیجه ملاحظش میکنیم، تارتن به عنوان مقدمه. یه بار بیشتر ذکرش نمیکنیم، دوتا کل جمع ها رو یه بار بیشتر ذکر نمیکنیم، اون تا تارتن به عنوان نتیجه بهش نگاه میکنیم، تارتن به عنوان مقدمه قیاس بعد. مرادش اینه. در از مثال هم پیداست که قولی که کل جمع با و کل با ها فکل جمع ها و کل ها دال. ببینید این تو نیست که بگیم فکل جمع ها بعد بگیم که با کل جمع ها و کل ها دال دوبار بیارمش. پس ایشون گفت بل پوز کرد و مرتن بالفعل نتیجتن و مرتن مقدمتن. منظورش اینه که بالفعل به عنوان نتیجه ذکرش میکنیم، و مرتن مقدمتن یعنی یک بارم به عنوان مقدمه در واقع بالقوه ذکر میشه، یعنی بهش نظر داریم، توجه بهش داریم که به عنوان مقدمه هست، اما ذکرش نمیکنیم. بلا حاضر قیاس میگه، و همینطور حالا اگر خواستید ادامه هم بدید این قیاس مرکب، مثلا به دور باش بگید فکلوجیم دال، بعد بگید که مثلا اینطور بگید که بگید و کلو دال میم، نه چی میشود فکلو جیم میم. حتی اینطور بگید بلدیگه فکلو جیم دال، بعد بگید بکلو دال میم، نه چه بگید فکلو جیم میم. به عمل مفصل یا مفصول هم گویقات میگن، قیاس مرکب مفصل و مفصول اون آنچنان قیاسیست که فصلت جدا شده از اون قیاس مرکب نتایج، فلم یوز کرد و اون نتایج اصلا ذکر نشده، که قوله که کلو جیم با و کلو با ها و کلو ها دال فکلو جیم دال. والقياس الذي زاده المحدثون في الشرطيات الاستثنائيه هو قياس مركب. ایشون میفرماید که گاهی از اوقات در استثناء شرطیات استثنایی نیز قیاسی میاد که ازش تعبیر میکنم به قیاس مرکب، و در واقع اینجا ما یک قیاس بیشتر نداریم، چون هر قیاس استثنایی تشکیل می شود از یک جمله شرطیه و یک استثناء. منتها ما اینجا و ما در اینجا وقتی نگاه میکنیم میبینیم یه استثناء بیشتر نداریم، چند تا جمله شرطی داریم ولی یه استثناء بیشتر نداریم، لذا در واقع یه قیاس بیشتر نیست چون یه استثناء بیشتر نداره. اما وقتی بازش بکنیم میبینیم در واقع دو تا قیاسه، دو تا استثناء وجود داره، متذکر نشده. مثال دقت کنید، ان کانت شمس طالعه فالنهار موجود و ان کان النهار موجودا فالعشاء یبصر لکن الشمس طالعه فالعشاء یبصر. خب علاوه ما یه استثناء بیشتر نداریم، در حالی که در قیاس استثنایی، در هر قیاس استثنایی یه جمله شرطی می‌خوایم، یک استثناء. اینجا دو تا جمله شرطیه داریم، ان کانت شمس طالعه فالنهار موجود، این یکی، ان کان النهار موجود فالعشاء یبصر، این دو تا، اما دو تا استثناء نداریم. پس در واقع قیاس ما یکی بیشتر نیست. اما وقتی دقت بکنیم در واقع می‌بینیم نه، دو تا استثناء داریم. از این قیاس رو میگیم قیاس استثنایی ملکم. توضیح مطلب این که اگر این قیاس را بازش بکنیم در واقع این طوره، ان کانت شمس طالعه فالنهار موجودن، بعد میگیم لکن الشمس طالعتون، نه چه میگیم فالنهار موجودن، این قیاس تموم شد. بعد این فالنهار موجودن را تو قیاس که نتیجه قیاس اول بود در قیاس دوم به عنوان مقدم جمله شرطی همون میاریم، میگیم به این کان النهار موجودن فلعشا یبصر، بعد میگیم لکن النهار موجودن، نشه میگیم فلعشا یبصر. خب علاوه دید دوتا استثناء شد، یه استثناء مال قیاس اول، یه استثناء مال قیاس دوم. قیاس اول استثنای ما لکن شمس طالعه بود، در قیاس دوم استثنای ما لکن نهار موجودن هست. اما در این قیاس مرکبی که آوردیم که توش یه استثنا بیشتر نیست، در واقع نتیجه قیاس اول که به عبارت دیگه بالقوه همون استثناء تو قیاس دوم هست حذف شده. چون دقت کنید قیاس اول این طور بود، امکانات شمس طالعه فالنهار موجود بود، بعد میگفتین لکن شمس طالعه، نشون میگفتین فالنهار موجود بود. این فالنهار موجود تو قیاس اول ما به عنوان نتیجه است و همین النهار موجود تو قیاس دوم ما استثناء شده. اینطور بود، ان کان النهار موجودن فلعشا یبصر لکن النهار موجودن، یعنی لکن النهار موجودن، این النهار موجودن که استثناء شده همون نتیجه قیاس اوله. و در واقع از طریق نتیجه قیاس اول هست که ما نتیجه قیاس دوم رو به دست میاریم، چون ان کان النهار موجودن رو بنبان مقدم تو قیاس دوم میاریم که نتیجه قیاس اول ما بود، النهار موجودن قیاس اول، نتیجه قیاس اول ما بود، همین رو بنبان مقدم تو قیاس دوم میاریم و بعد همین را استثناء میکنیم و نتیجه میگیم فلعشا یبصر، میگیم ان کان النهار موجودن فلعشا یبصر، بعد میگیم لکن النهار موجودن، موجودن نتیجه میگیم فلعشا یبصر. بل قیاس و لذی، قیاس آنچنانی که زیاد کردن اونها را جدیدی ها در شرطیات استثنایی، اون در واقع قیاس مرکبه، در حالی که عکس کردن اون را به عنوان قیاس مفرده. نگه دقت بکنی قیاس مرکبه ولی اینا فکر کردن قیاس مفرده. لقوله که امکانت شمس طالع فالنهار موجودن به امکانت نهار موجودن فالعشا یبصر بر شمس و طالع، یعنی ولیکن نشمس طالع، در واقع همون استثناست، لکن نشمس طالعت، منظورش اینه. بله، فاذا العشاء یبصر، بهاونا در اینجا قطویت، یعنی در هم پیچیده شده است نتیجه، یعنی نتیجه قیاس اول آورده نشده، که منظورش همون فنهار موجود وله که در قیاس اول بود میگفتیم لکن نشمس طالع فنهار موجودات، این فنهار موجود بود ما نتیجه قیاس اول آورده نشده، هیه اون نتیجه یعنی این نهار موجودانی که نتیجه که بالقوه استثناء اون، یعنی در واقع در قیاس دوم بالقوه این استثناء هست، چون همونطور که دید تو قیاس دوم اونی که استثناء کردیم لکن نهار موجودان بهیه، و این نتیجه که مخفی شده و در قیاس دوم در واقع بالقوه استثناء مستثناء ما هست، این همون فنهار موجودان هست، و من تلک نتیجه و از طریق همین نتیجه یعنی فنهار و موجودون لازم آمد این نتیجه آخری ما یعنی فلعشا و یبصر. دو تا مطلب توضیح بدم که در واقع نسخه ای هست. یکی این که در بعضی نسخه ها تو نتیجه میگیم فلعشا و لا یبصر داره، این دلیلش به خاطر این هست که در تفسیر اعشا بعضی ها گفتن اعشا یعنی اون شخصی که نه شب نه روز چشماش ناتوان از دیدنه و نمیتونه خوب ببینه، بعضی ها گفتن اعشا یعنی اون که در روز میبیند اما در شب نمیبیند، لذا این که گفته فل این کان نهار موجود فل اعشا یبصر، این در واقع همین معنای دوم رو گرفته، یعنی گفته اعشا اون است که در شب نمیبینه در روز میبینه، لذا اگر روز موجوده اعشا میتونه ببینه. اون نسخه هایی که داریم که لا یبصر، اون در واقع معنای اول رو گرفته، گفته چون روز موجوده است اعشا نمیبینه، چون بنابر معنای اول اعشا در روز و در شب بیناییش بسیار کمه به طور که گویا اصلا نمیبینه، لذا گفته فلعشا لا یبصر. این یه نکته. نکته دوم این که در جمله آخر در بعضی از نسخ این چنینه و تلک النتیجه تو تلزم من هذه النتیجه، و تلک النتیجه تو یعنی اون نتیجه لازم میاد از این نتیجه، اون موقع باید اینطوری معنا کنه، اون نتیجه یعنی فلعشا یبصر لازم میاد از این نتیجهی که متوی هست، یعنی از این فنهار موجودون. این هم دقت کنید. خب این مباحثی بود راجع به قیاس مرکب، البته به صورت بسیار مختصر، مفصلش رو ایشالله اگر خواستید مراجعه کنید به شفا، همونطور که نتاعت کنید جلد هشتم صفحه 433، یعنی در واقع به مقاله نهم از فن رابع فصل سوم مقاله نهم از فن رابع، و اونجا ایشالله مراجعه کنید، اونجا مفصل مباحث مربوط به قیاسات مرکب را تحت این عنوان الفصل الثالث فصل فی القیاسات المؤلفه من مقدمات اکثر من اثنین و بیان انها قیاسات کثیره مرکبه، اونجا مطلبشون آورده و مفصل توضیح داده، به اونجا مراجعه بشه. و الحمدلله.